در پاکستان گرفت و حدود 30 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد کرد. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای حمید محمدی.
سلام به شما شنوندگان عزیز. در ادامه مسابقات فوتبال امیدهای غرب آسیا، امشب در ورزشگاه بین‌المللی کربلا تیم‌های امید ایران و سوریه به مصاف هم رفتن که این بازی با نتیجه 3-1 به سود ایران در نیمه دوم در جریانه. یاسین سلمانی دوبار و احمد شریعت‌زاده یک بار برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند. تیم ایران که به عنوان مهمان در این مسابقات حضور داره در گروه دو با تیم‌های سوریه و فلسطین همگروه شده. خبر دیگر از فوتبال این که تمرین تیم ملی بعد از برتری 6-1 مقابل افغانستان امروز در بیشکک قرقیزستان برگزار شد. ملی‌پوشان کشورمون جمعه در دومین بازیشون در مسابقات فوتبال آسیای مرکزی یا کافا به مصاف تیم میزبان یعنی قرقیزستان میرن. امروز در همین مسابقات از گروه یک عمان با تاجیکستان 1-1 مساوی کردند و ازبکستان 2-0 از صد ترکمنستان گذشت. خوان رامون لوپز کارو سرمربی پیشین تیم فوتبال رئال مادرید و تیم‌های ملی اسپانیا، عربستان و عمان به نیمکت استقلال نزدیک شد. گزینه اسپانیایی سرمربیگری استقلال گفت: فوتبال ایران را از زمان بازی اسپانیا و ایران در جام جهانی 2018 می‌شناسم و شناخت کافی از بازیکنان با استعداد ایران دارم. دور دوم مسابقات واترپولو قهرمانی جوانان جهان امروز هم در بخارست رومانی پیگیری شد و تیم ایران با نتیجه 17-9 بازی رو به برزیل واگذار کرد. تیم کشورمون فردا مقابل آفریقای جنوبی قرار میگیره. در ادامه مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان امروز هم در امارات تیم کشورمون در سومین دیدارش 83-41 مقابل عراق پیروز شد. ملی‌پوشان پیش از این مقابل انگلیس و آمریکا متحمل شکست شده بودند. دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال از فردا در سالن فدراسیون والیبال آغاز میشه و شاگردان بهروز عطایی بامداد شنبه برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها عازم آمستردام هلند خواهند شد. هفته دوم لیگ ملت‌ها به میزبانی هلند و فرانسه از 30 خرداد تا 4 تیر ماه برگزار میشه و تیم کشورمون با تیم‌های آلمان، ایتالیا، آمریکا و هلند مسابقه داره. در آغاز مرحله نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا از ساعت 22:15 دقیقه امشب تیم‌های ملی هلند و کرواسی در ورزشگاه دیکویپ شهر روتردام به مصاف هم خواهند رفت. در دیگر دیدار این مرحله فردا شب ایتالیا و اسپانیا برابر هم سفارایی می‌کنند. و هفته دوم تور جهانی تنیس مردان در باشگاه انقلاب تهران پیگیری شد و سینا مقیمی با برتری 2-1 مقابل الکساندر استاتر آمریکایی جواز حضور در جمع 16 تنیسور برتر مسابقات را به دست آورد. جایزه این رقابت‌ها 15,000 دلار. متشکرم از همراهیتون.
باده شدید و وزش بادهای 123 در نوار شرقی کشورمون به ویژه در شمال استان سیستان و بلوچستان در دقات و کاهش کیفیت هوا سبب شد. در نوار غربی کشور هم برای استانهای خوزستان، لرستان، بخشهایی از ایلام وزش باد و گرد و خاک رو در این مناطق هم خواهیم داشت. خلیج فارس هم به سبب وزش باد مواج پیش بینی میشه. در سواحل استان سیستان و بلوچستان هم طوفان هاله‌ای سبب شده که دور از ساحل ارتفاعش حتی به 3 متر هم برسه. هشدار نارنجی دریایی برای دریای عمان و سواحل استان سیستان و بلوچستان هم صادر شده.
فردا پنجشنبه 25 خرداد 1402 هجری شمسی، 26 ذی‌قعده 1444 هجری قمری و 15 ژوئن 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:01 و طلوع آفتاب ساعت 4:48 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنویم.
بخیر کوچولو.
به نام خدای بزرگ و مهربون، خدایی که بچه ها رو خیلی دوست داره، خدایی که دوست داره آدم ها هم دیگر رو دوست داشته باشن، با هم مهربون باشن، همیشه به هم کمک کنن. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم که همتون مهربونین، خیلی مامانی و گلین. خب بریم سر وقت قصه‌مون. قصه خوشگل براتون دارم، اسمش هست گاو قهوه‌ای. جونم براتون بگه توی یه دهه سرسبز و خرم یه گاو قهوه‌ای زندگی میکرد. مردم روستا خیلی مراقب گاو قهوه‌ای بودن. آخه صاحب اون یعنی عمو صابر دیگه پیر شده بود، نمیتونست گاو قهوه‌ای رو خوب نگهداری بکنه، اونو به چرا ببره. گاو دوست داشت علفای تازه بخوره. حالی روستا نوبتی برای گاو علفای تازه می آوردن. اون وقت عمو صابرم در عوض به اونها شیر می داد. گاو قهوه‌ای کم کم داشت تنبل می شد. آخه چند وقتی بود که برای خوردن علف پاش رو حتی بچه ها از طویلم بیرون نذاشته بود. یه روز وقتی یکی از اهالی اومد ظرف شیری رو که عمو صابر کنار گذاشته بود ببره، گاو قهوه‌ای با لگد به ظرف شیر زد. معلومه چی شد؟ شیرا روی زمین ریخته شد. عمو صابر از این کار گاو خیلی تعجب کرد. دستی به شاخهای گاو قهوه‌ای کشید و گفت چی شده؟ انگار امروز حال و حوصله نداری، چرا عصبانی هستی؟ گفت بچه های مامایی کرد و بعد خوابید. روز بعد عمو صابر به اهالی روستا گفت فکر میکنم گاو قهوه‌ای تنبل شده، بهتره یکم از طویله بیاد بیرون. عزیزای من، اهالی روستا علفهای گاو قهوه‌ای رو بیرون از طویله گذاشتن. بعد در طویله رو باز کردن تا گاو قهوه‌ای بیاد و غذاشو بخوره. اما بچه‌ی گلم، گاو باز مامای کرد و بیرون نیومد. اون دیگه خیلی تنبل شده بود. عمو صابر رفت توی طویله و دستی به شاخهای گاو قهوه‌ای کشید. در همین موقع گاو وای لگدی زد به پای عمو صابر. عمو صابر روی زمین افتاد و پاش حسابی درد گرفت. از دست گاوش خیلی دلخور شد. عمو صابر به گاو گفت انگار تو حوصله هیچ کاری رو نداری، منم دیگه کاری به کار تو ندارم. اون وقت گاوشو تنها گذاشت، به اهالیم سپرد که کاری به کار گاو قهوه‌ای نداشته باشن. عزیزای من، گاو قهوه‌ای تنها موند. دیگه کسی دنبالش نرفت، دیگه کسی براش علفای تازه نیاورد. چی براتون بگم عزیزای دلم، گاو قهوه‌ای بعد از مدتی از کاری که کرده بود پشیمون شد. دلش برای مردم مهربون روستا و عمو صابر تنگ شده بود. دوستاش دوباره عمو صابر از شیر اون به اهالی بده. دلش برای چرا توی تپه سرسبز روستا هم تنگ شده بود. مدتی گذشت. گاو قهوه‌ای حسابی گرسنه شده بود و تشنه بود. برای همین تصمیم گرفت پاشه و از طویله بیرون بره تا علفهای تازه بخوره. عمو صابر وقتی گاو قهوه‌ای رو بیرون از طویله دید خوشحال شد و دستی به شاخهای اون کشید. از اون روز به بعد گاو قهوه‌ای دیگه تنبلی نمی کرد. خودش به چرا می رفت تا از علفهای تازه تپه سرسبز بخوره. یادتون هست عزیزای دلبندم تو کتابایی که خیلی کوچولو تر بودین، گرچه الانم کوچولو هستین، بله همون کتابا رو گاهی میخونین که اگر یادم باشه تنبلی کار زشته. بله تنبلی خیلی زشته. شما که اصلا تنبل نیستین، زرنگی زرنگی گل گلین. اما خب گاو قصه ما هم تصمیم گرفت از این به بعد دیگه تنبلی نکنی. قربون شما زرنگای خودم، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.
شب بر شما خوش شنونده های خوب شبکه رادیوی ایران. بسیار سپاسگزارم از اینکه کماکان با ما همراه هستید. دوستان خوبم، همونجوری که مستحضر هستید، جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری همکنون در سفر به کشورهای لاتین، آمریکای لاتین به نیکاراگوئه رسیدن و سفر کردن. منتظر هستیم تا دقایق دیگه یا ساعتی دیگه در کاخ ریاست جمهوری نیکاراگوئه مراسم استقبال رسمی و همینطور امضای اسناد و پیامد اون نشست خبری رؤسای جمهور ایران و نیکاراگوئه برگزار بشه که در حاشیه مراسم انشاءالله ریاست محترم جمهوری ایران جناب آقای رئیسی سخنرانی خواهند داشت. به محض شروع این مراسم به صورت زنده و مستقیم سخنرانی جناب آقای رئیسی رو تقدیم خواهیم کرد. اما ممنونم که از ساعت 14 با ما همراه بودی تا این دقایق که دیگه آرام آرام به پایان نوبت عصرگاهی برنامه‌های امروز رادیو ایران خواهیم رسید. بهترین لحظات شبانگاهی رو براتون آرزو میکنم. ضمن این که دعوت میکنم کماکان با برنامه‌های پیش روی رادیو ایران همراه باشید. بنده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه یک متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. من میهمان دارم، میهمانم کارش رو خیلی خوب بلده، کامیاب کیا دربنسری، 10 ساله داره این کار رو انجام میده، خودش دانش آموخته دانشگاه تهرانه، جزو رتبه های برتر بوده، بسیاری از رتبه های خوب کنکور شاگرد ایشون بودن، از ایشون کمک گرفتن و الان هم خیلی هاشون خانم دکتر و آقای دکتر و خانم مهندس و آقا مهندسن. از قضا مثلا یکیشون دندون پزشکی خیلی خبره‌ایه، کامیاب دندوناشو رفته پیش ایشون درست کرده. کامیاب، درود بر تو.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم به شمای توکلی بزرگوار درجه یک و همچنین سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرش.
کامیاب مزه میده نه آدم بره مثلا دکتر کسی باشه که خودت کمکش کردی دکتر باشه.
خیلی اتفاقا پیش اومده بارها و خیلی جذابه، چون در هر سرشته هستن، حالا چه بچه پزشکی دندون دارو، چه مهندسی یا چه حقوق روانشناسی، یعنی هر سرشته ریاضی تجربه انسانی، و خیلی لذت بخش.
خیلی خوبه ان شاءالله به روانشناسا راحت نیفته، ولی حالا به هر حال برام خیلی خوب. بریم سراغ سوالات پر تکرارمون که بچه‌ها فرستادن من ازتون بپرسن. گفتن چرا وقتی برنامه‌ریزی میکنم یا کلاً نمیتونم اجراش کنم یا اصلا بازدهی نداره وقتی هم اجراش میکنم؟
به این خاطر که اول از همه اصلا دانش آموز نباید برنامه‌ریزی بکنه، ولی من خیلی واردش نمیشم. منتها در این حد اشاره میکنم که برنامه ریزی کردن اشراف کامل نسبت به اون مسیره، که دانش آموز قطعا این اشراف رو نسبت به اون مسیر نداره. اما اونم اگر بذاریم کنار، حالا دانش آموز میخواد خودش برنامه ریزی بکنه، من چند تا نکته رو میگم که اگر اینها رعایت بشه خیلی میتونه اون بازدهی رو بالاتر ببره. اولیش بحث تنوع مطالعاتی. یعنی چی؟ یعنی خیلی از بچه‌ها وقتی خودشون دارن برنامه ریزی میکنن بر اساس دلخواهشون میچینن، مثلا ریاضی رو خیلی دوست داره، میاد 3 واحد ریاضی پشتن برای خودش میذاره. خب این غلطه، تنوع مطالعاتی باید رعایت بشه. اگر این واحد من اومدم یه درس تمرینی خوندم، باید واحد بعدی درس خواندنی باشه. اگر این اتفاق نیفته قطعا بازدهی رو پایین میاره. نکته دوم، تایم استراحت بین دروسه. دانش آموز خونده، مطالعه کرده، تمام، درجا میره سراغ واحد بعدی. خب این غلطه. چرا؟ چون مغز بازدهی نداره. اگر تو 1 ساعت و نیم مطالعه کردی، باید حداقل 15 دقیقه بینش استراحت باشه. نکته سوم، خیلی از بچه‌ها معیارشون فقط عدد و ارقامه. عزیز من، کمیت خیلی مهمه. بله، ما خودمون همیشه میگیم در سال مثلا 12 شما با باید یه میانگین 10-11 ساعت مطالعه رو حداقل داشته باشی، اما اون چیزی که باعث میشه تو در کنکور نتیجه بگیری کیفیت مطالعه توئه. چرا؟ چون بعد از کنکور نمیگن که آقای فلانی خانم فلانی روزی 13 ساعت درس خون بیا برو دانشگاه تهران، نه، رتبه تو رو نگاه میکنن. پس اون کیفیت مطالعه است که تو باید حواست بهش باشه. و نکته چهارم، در نظر گرفتن واحده جبرانی. عزیز من، تو ربات نیستی، این که میای از شنبه صبح تا جمعه شب همه واحدا رو پر میکنی، براش چیزی رو در نظر میگیری، یه لحظه به این فکر کن شاید سردرد داشتی، دلدرد داشتی، مهمان ناخونده ای اصلا اومد، چیکار میخوای بکنی؟ به این خاطر که واحده جبرانی باید تو برنامه باشه که اون برنامه منعطف باشه که اگر جایی نرسیدی یه واحد رو اجرا بکنی بتونی تو روزهای بعدی جبرانش بکنی. اگر این نکات رعایت بشه تهش میشه نتیجه گرفتن. من مثال میگم، حمیدرضا کشاورز دانش آموزی بود که خب همین مشکلاتو داشت، خودش برنامه ریزی میکرد اما خیلی باب میلش نبود نتایج. اومد در سال 12 تونستیم به لطف خدا کمکش بکنیم، خودش هم خیلی تلاش کرد، وقت گذاشت، جنگید و در نهایت تونست رتبه 158 کنکور بشه، چیزی که شاید خودش هم فکرش رو نمی‌کرد. پس این برنامه‌ریزی بچا خیلی میتونه مهم باشه. خواهشام این نکاتی که گفتم توجه بکنید.
بچا نکتهشو گرفتید دیگه، اصلا شما نباید برنامه‌ریزی بکنید، باید یک نفر از بیرون که روحیات شما رو ارزیابی کرده، تواناییاتون رو ارزیابی کرده، فهمیده شما با خودتون چندید، چه شخصیتی دارید، چه روحیه‌ای دارید، او براتون برنامه‌ریزی کنه، مدیریتتون کنه، به قول فوتبالیستا کوچتون کنه، پیش برید به نتیجه برسید. برای اینکه این اتفاق بیفته عدد 7 رو بفرستید به 1050 71، عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه 1050 71. کامیاب کیا دربنسری و تیم کاربلدش با شما همراه خواهند بود. ما همچنان در گزینه 1 بیخ گوش شما خواهیم بود.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام 558 کیلوهرتز.
خب کامیاب، یک سوال خیلی مهم اینه که نقش اولیا چقدر میتونه در موفقیت دانش آموزا پررنگ باشه، چون اولیا واقعا دلشون مثل سی و سی که میجوشه، معمولا هم حریف بچه‌ها نمیشن، چون که حتما یه اختلاف سنی وجود داره، به بچه میگن اینو بخون، میگه بابا اونجوری که تو فکر میکردی نیست، الان فرق میکنه، همینی که بگن دیگه پدر مادر آچمز شدن، موندن چی بگن، ولی خب نمیدونن باید چیکار کنن، چه طریقی باید بهشون ارائه بشه.
خب ببینید، رعایت تعادل تو این موضوع خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه اولیا اینقدر باید دور بشن از این قضیه که خدای نکرده بی توجهی اتفاق بیفته و دانش آموز نتیجه نگیره. چرا؟ چون بالاخره دانش آموز حمایت خانواده رو میخواد. حالا اصلا بحث مالیش هم بذاریم کنار، از لحاظ معنوی اون حمایت باید وجود داشته باشه، اون آرامش باید تو خونه برقرار باشه. اما مدل دوم میشه اون دسته از اولیای عزیزی که دیگه بیش از حد نگرانن، یعنی انقدر دیگه با دانش آموز درگیر میشن که باعث میشه دانش آموز نتونه نتیجه خوبی رو کسب کنه. چرا؟ به این خاطر که موفقیت در کنکور کار سختیه، نیازمند این هستش که اون ماهیچه های اراده ما تقویت شده باشه. وقتی دائما پدر و مادر همه چیز رو بخوان کنترل بکنن، همه تصمیمات رو بخوان بگیرن و خودشون رو جای دانش آموز بذارن، این دانش آموز نمیتونه از لحاظ شخصیتی خیلی رشد بکنه، اون ماهیچه های اراده تقویت نمیشه. حالا در سال 12، سالی که پر از استرس و اضطراب، اینجا این دانش آموز توانایی مقابله با اون سختی‌ها رو دیگه نداره، چون عادت کرده به این وضعیت. به همین خاطره که من توصیه‌م این هستش که اولیای عزیزی که نگران این قضیه هستن، این موضوع رو به یک شخص سومی، به یک نفر سومی به اسم مشاور بسپارن که اون مشاور بیاد با اون اشرافی که نسبت به مسیر کنکور داره برای دانش آموز برنامه ریزی بکنه، دانش آموز رو آنالیز کنه و ازش بخواد که طبق اون اصولی که نیاز هست حرکت بکنه. پس آن چیزی که یک اولیا میتونه در اختیار دانش آموز بذاره همین بستریه که میتونه بهش کمک بکنه. یعنی دیگه لزوما قرار نیست من پدر من مادر دائما بپرسن خوندی نخوندی تست زدی نزدی، نه، من میتونم در جایگاه خودم اون حمایت عاطفی رو داشته باشم و بحث علمی آموزشی رو به یک مشاور بسپارم، مثل خانم عسل شیوخی که تا سال 12 جلو اومد وضعیت خوب نبود، مادرش دید نه این اون چیزی نیست که باعث بشه دانش آموزش نتیجه بگیره، اومد کمک گرفت، تونستیم بحث مشاوره رو در اختیار دانش آموز بذاریم، اون برنامه‌ریزی رو در اختیارش بذاریم، در نهایت هم به لطف خدا و تلاش خودش تونست رتبه 3 رقمی کنکور بشه و الان داره رشته‌ای که همیشه آرزوش داشت، مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی تحصیل میکنه. پس میخوام بگم نقش اولیا تو لحظات حساس خیلی میتونه پررنگ باشه.
اولیا خواهش میکنم بر نگرانیتون فائق بیاید، حرفای کامیاب رو درست جوانه کامیابی که در منصاری اما تجربه داره تو این زمینه دیگه، آدم بعد از این تجربه استفاده کنه، حرفای کامیابی که در منصاری رو بشنوید بهش عمل کنید تا راحت تر و بدون دردسرتر از این تنگه عجیب و غریب کنکور انشالله خودتون و بچه هاتون عبور کنید. خواهش میکنم عدد 7 رو پیامک کنید به 1571 تا از مشاوره کامیاب و تیم او بهره‌مند بشید. عدد 7 به سامانه 1571 با کامیاب کیا در بنسری.
گزینه 1، یک راه خوب برای اینکه شما در کنکور موفق تر باشید. شنیدن این برنامه رو به دوستان خودتون حتما توصیه کنید. گزینه 1.
خب بذار من این سوالای پرتکرار رو کامیاب یه نگاهی بکنم. آها علامت زدم. گفتن آقا بیشتر بچه‌ها میگن آقا برای نتیجه گرفتن در کنکور چه فاکتورایی نیازه، دنبالشن که این فاکتوره رو در واقع تو وجود خودشون فراهم بکنن، تربیت کنن.
خب ببین به نظر من 3 چیز خیلی میتونه اثرگذار باشه. در وهله اول اون تلاشیه که باید خود دانش آموز داشته باشه، چون من همیشه گفتم چشمه باید خودش بجوشه، اینکه ما بخوایم کاسه کاسه توش آب بریزیم فایده ای نداره. پس اولیش میشون انگیزه و تلاشی که خود دانش آموز داره. حالا در بحث دوم میشه مشاوره و برنامه‌ریزی. یعنی چی؟ یعنی یک مشاوری کنار من باشه که خودش رتبه برتر رتبه پرور باشه، یعنی خودش این مسیر رو رفته، به موفقیت رسیده، به خیلیا کمک کرده و حالا به عنوان یک آدم با تجربه بتونه به من دانش آموز کمک بکنه. و بحث دوم برنامه‌ریزی بود که اون برنامه‌ریزی به درستی در اختیار دانش آموز گذاشته بشه، شخصی سازی شده باشه بر اساس علم دانش آموز، سوادش، نقاط ضعف و قوتش. و نکته سوم و فاکتور سوم آموزش درست. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من باید سر کلاسی بشینه که دبیر به درستی تدریس بکنه، اون انتقال مطلب به درستی اتفاق بیفته. چرا؟ چون اگر دانش آموز اون تدریسی که داره میبینه رو به درستی یاد بگیره و مطلب رو، همین باعث میشه که نتایج بهتری رو کسب بکنه و همین میتونه انگیزه دانش آموز رو بالا ببره. که اگر این سه تا با هم و در کنار هم چیده بشه، میشه همون فاکتورهایی که ما برای موفقیت نیاز داریم. اینا میشه همون چیزی که ما در اختیار خانم فرناز فتحی نژاد گذاشتیم که در نهایت تونست پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول بشه در همین کنکور سال قبل. یه به فرض خانم زهرا رئیسیان که میاد رتبه 366 کنکور میشه. پس اگر این سه فاکتور در کنار هم چیده بشه، تهش میشه موفقیت در کنکور سراسری.
ایشالله همه تلاش بکنن، همه نتیجه بگیرن و آنچه که شایستشون هست رو خدا کمک کنه که به دست بیارن. فرصتمون تموم شد، کاری نداری با بچه ها آقای کامیاب؟
نه، فقط به رفقای کنکوری خودم میگم که در این روزها تا میتونن تلاش کنن، زحمت بکشن، مطمئن باشید که مزد زحماتتون رو بعد از اومدن نتایج قطعا خواهید
دید. به امید خدا. بچه ها عدد 7 رو یادتون نره پیامک کنید به 1571. عدد 7 پیامک بشه به 1571. گزینه 1 تمام شد، اما این مبحث و ماجرای کنکور همچنان به قوت خودش باقی است. برنامه‌های بعدی ما هم بشنوید. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ایران. خوش